أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که گاهی علم اجمالی که پیدا میشه به تخصیص عام به احد الفردین، این علم اجمالی به نحوی هست که نسبتش به اون دو فرد علی حد سواء هست. یعنی اگر فی علم الله هر دو فرد خارج بودند از عام، امکان نداره کسی بتونه بگه که معلوم بالاجمال تخصیصو فرد اول است یا فرد دوم. مثلا مولا فرمود اکرم کل عالم. ما یقین داریم که زید و عمر هر دو واجب الاکرام نیستند و ممکنه هیچ کدوم واجب الاکرام نباشند، به جوری که اگر واقعا هیچ کدام واجب الاکرام نبودن، نمیشه کسی بگه اون فردی که این مکلف علم داشت اجمالا به تخصیصش زیده. خب چرا عمر نباشه؟ تعین نداره. در این گونه موارد ما چطور اصالت العموم جاری کنیم؟ بگیم که اصل این است که این عام نسبت به فرد دوم غیر فرد معلوم بالاجمال تخصیص نخورده و لذا حجت اجمالیه پیدا بکنیم بر این که هنوز هم اکرام زید یا عمر اجمالا واجب هست. بزرگانی همچون محقق اصفهانی فرمودن ما راهی نداریم به تعبد به حجیت این عام فی الفرد الاخر غیر المعلوم بالاجمال، چون فرد آخر تعین ندارد. شما میخواهید بگید این عام حجت است در وجوب اکرام زید، معارضه میکنه با حجیت عام در وجوب اکرام عمر. میخواهید بگید که این عام حجت است در وجوب اکرام احد الفردین، فرد غیر متعین، نه زید نه عمر. ما در خارج فرد غیر متعین و فرد مردد نداریم. مرحوم آقای صدر در جواب فرمود که ما از عقلا سوال وقتی می کنیم شما حجت می دونید این امر را فی الفرد ثانی غیر المعلوم بالاجمال، می بینیم عقلا عملا حجت می دونن، معذور نمی دونن این مکلف را اگر هم زید رو اکرام نکنه و هم عمر رو. پس مقام اثبات مشکل نداره. البته این رو میدونید در بحث تعارض مشابه همین بحث مطرحه و اونجا آیسد نپذیرفته بناء عقلاء را. مثلا یک خبر میگه زید قائمه، یک خبر میگه زید جالسه، و ما خب علم اجمالی پیدا میکنیم احد الخبرین دروغه، زدان لایشتمه، و شاید هر دو خبر دروغ باشه، نه زید قائمه نه قائد. مرحومای صاحب کفای رضوان الله علیه فرمود که خب دلیل حجیت نسبت به احد الخبرین شامل نمیشه که معلوم بالاجمال است کذبه، اما فرد آخر، خبر آخر مشمول دلیل حجیت هست، اثرش نفی ثالثه. شما حجت اجمالیه پیدا میکنید که یا زید ایستاده یا زید نشسته، پس قطعا خوابیده نیست. مرحوم آیسد در اونجا فرمود این مطلب در صورتی درسته که ما دلیل حجیتمون یک خطاب لفظی مطلق باشه، یک دلیل مطلق بیاد بگه خبر و ثقت حجه. اگر اینجور بود حق با مرحوم آخون بود، توجیه ثبوتیش رو هم ما انجام میدادیم، میگفتیم هاذ الخبر حجتان به شرط کذب الخبر آخر، این خبر که میگه زید قائمه حجته به شرط این که خبری که میگه زید جالسه دروغ باشه، و اون خبر دوم هم همینطور، اونم حجت به شرط اینکه خبر اول دروغ باشه. و چون میدونیم یکی از این دو خبر دروغه، پس میدونیم شرط حجیت برای یکی از این دو لااقل فراهمه، پس ما یقینا در بین این دو خبر یک خبر معتبر داریم. اما چه کنیم که دلیل حجیت خبر ثقه یا بناء عقلاء، یا اگر روایات هم هست مساقش مساق ارشاد به امضاء بناء عقلاء است؟ الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک فعنی و ادیان و ما قالا لک عنی و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. خب این ارشاد است به همون بناء عقلاء، یک خطاب لفظی مطلق ما نداریم در بحث حجیت خبر ثقه، و الا اگر داشتیم حق با صاحب کفایه بود. آیسد این مطلب رو در جلد تعارض فرموده، اما در اینجا می‌فرماید ما بناء عقلاء داریم، بناء عقلاء داریم بر حجیت عام فی الفرد الاخر غیر المعلوم بالاجمال. ما اینجور دفاع کردیم از مرحوم آی صدر، گفتیم لابد ایشون همون مطلبی که ما تو ذهنمون میاد که خدمتتون عرض میکنم میخوان بفرمان، که یک وقت تعارض بین دلیلین به ذات اینجا بناء عقلاء نداریم بر این که حالا که یکی از این دو خبر میدونیم دروغه، احتمال میدیم خبر دوم راست باشه، مثل همین مثال خبر از قیام زید و خبر از جلوس زید، تعارضشون به ذاته نه بالعرض. احتمال میدیم یکی از این دو خبر راست باشه، هر دو دروغ نباشه، علم اجمالی داریم یکی از این دو خبر دروغه و احتمال میدیم خبر دیگر راست باشه، ولی بناء عقلا ثابت نیست که بگن ما بنا میگذاریم که یکی از این دو خبر راسته. اما در تعارض بلعرز نه، بناء عقلا هست. اگر یک خبری بیاد بگه که زید عادله، یه خبر دیگه بیاد بگه امر عادله و ما از خارج علم پیدا کردیم که زید و امر هر دو عادل نیستن، چون یک گناهی بالاخره رخ داد، این گناه رو یا زید انجام داده یا امر انجام داده یا هر دو با هم. اگه هر دو با هم انجام دادن، هر دو فاسقه. اگه یکیشون انجام داده، او فاسقه. پس ما میدونیم هر دو عادل نیستن، شاید هم هر دو فاسق باشن. خب از خارج علم پیدا کردیم، ولیکن فی حد ذاته تعارض هست به ذات بین این خبری که میگه زیدون عادلان با اون خبری که میگه امرون عادلان. نه، چه تضادی هست بین عدالت این دو؟ تعارض بالعرضه. اینجاست که اگر کسی اومد زنش رو طلاق داد پیش یک مرجع تقلید که این زید و عمرو هم کنارش نشسته بودن، خب اون مرجع تقلید احد الشاهدین العدلین، یک شاهد عادل دوم هم میخواییم. عقلا میگن خب بابا تو میدونی که یکی از این دو فاسقن، هر دو رو میدونی فاسقن؟ میگم نه. میگن خب بابا چرا وقتی که شهادت معتبره داری که زیدون عادلون، شهادت معتبره فی حد ذاتم داری امرون عادلون، چرا از هر دو شهادت بر عدالت این دو نفر رفع ید میکنی به صرف علم اجمالی به این که یکی از این دو فاسقه؟ خب دیگری که نمیدونی فاسقه. اگه طلاق دادی در این مجلس، بعد بیایی ادامه زندگی بدی با اون زن مطلقه، خلاف شرعه. یا تو همین مثال آمین، این مثال ببخشید عام که علم اجمالی داری، یا زید واجب الاکرام نیست یا ام واجب الاکرام نیست، و احتمال میدی هر دو واجب الاکرام نباشن، عقلا شما رو معذور نمیدونن از عموم اکرم کل عالم رفعیت کنی. واقعا هم همینجوره، چون تعارض بالعرضه بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرام ام، تعارض به ذات که نیست. از خارج، حالا یا مخصص متصل خارجی یا مخصص منفصل خارجی، علم پیدا کردید اجمالا که یکی از این دو از عام تخصیص خورده، رفعیت از عموم عام نسبت به هر دو فرد از نظر عقلا درست نیست. بله چون باشه باشه شما
اینجا عام داریم اکرم العلماء اینجا نداریم کل خبر صفت اینجا
بله
مایز همینی خدای صفت گفتن مایز اینجا اونجا
چی؟
اینجا عام داریم اکرم العلماء تو یه مورد تخصیص بود
حجیت عام چطور؟
اونجا هم کل خبر صفت اینجا حجیت اون چطور؟ خواهم بگم فرقی یه آی صفت داریم تو همین نکته
بحث در اینه که حجیت عام به بناء عقلاست. اگر شما میگید بناء عقلا در باب خبرین متعارضین کافی نیست
دیگر مطلقی داشته باشیم
بر این که
کل خبر صفت حجتون جاری میشه آقای صدر اونجا هم میزنید
اگر خطاب لفظی مطلق داشتیم که خبر صفت حجت خب این خبر و ثقت حجه نسبت به حجیت خبر الف با حجیت خبر ب اونم مشکلی ندارد. خب بله دیگه حجیت خبر الف با حجیت خبر ب که تعارضشون به ذات نیست، تعارض بین الحجیتین که به ذات نیست بلعرضه، ولذا دلیل حجیت اگر دلیل لفظی بود که خبر و ثقت حجه نسبت به این دو فرد از خبر ما به عنوان یک خطاب لفظی مطلق عمل می کردیم و می گفتیم احد الخبرین لابعین حجته، ولی صحبت اینه شما حالا که خطاب لفظی مطلق ندارید شما هستید و بناء عقلا در باب حجج چجور شد در مانه نفی حجیت عام را نسبت به فرد آخر پذیرفتید غیر الفرد المعلوم بالاجمال، اما در باب خبرین متعارضین حجیت خبر آخر را غیر الخبر المعلوم بالاجمال کذب نپذیرفتید. چرا نپذیرفتید؟ توجیهی ندارد الا این مطلب که مدلول خبرین متعارضین یک وقت تعارضشون تعارض بین مدلول الخبرین تنافی مدلول الخبرین یک وقت تنافی به ذاته، یکی میگه زیدون قائمان یکی میگه زیدون جالسون، تنافی به ذاته دیگه بین قیام زید و جلوس زید. اینجا بناء عقلا بر حجیت خبر آخر غیر المعلوم بالاجمال ثابت نیست، اما یه وقت نه یک خبر میگه زیدون قائمون یک خبر میگه امرون قائمون و ما علم اجمالی داریم، این فضا گنجایش قیام زید و امر رو با هم نداره، یک خیمه کوچکیه که یکی به ایسته اون دیگری مجبوره میشینه، زید و عمرم تو این خیمه. خب در اینجا عقلا میگن که بابا تو میدونی یکی از این خبرها دروغه، زید و عمر هر دو با هم قائم نیستن، تعارضم بالعرضه و الا بین قیام زید و قیام عمر که تعارض به ذات نیست. اینجا عقلا احتجاج میکنن اگر بگی هر دو خبر دروغه میگن به چه دلیل، به چه دلیل میگه هر دو خبر دروغه؟ یکی از این دو خبر رو میدونی دروغه، هر دو رو میدونی دروغه، پس حجت داری که یا زید یا عمرو قائمه و آثار قیام احدهما رو باید بار کنیم. فرق است بین تعارض به ذات و تعارض به العرض. در باب اکرم کل عالم هم تعارض این اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید با وجوب اکرام هم تعارضش به العرضه، ولذا بناء عقلا بر حجیت این عام نسبت به فرد آخر غیر المعلوم بالاجمال ثابت است. این از نظر مقام اثبات. از نظر مقام ثبوت ما راه حل آی صدر رو قبول نکردیم. آی صدر راه حل ثبوتیش این بود، یک راه حل غیر عقلایی غیر عرفی، گفت تارتن مخصص ما منفصله، تارتن مخصص ما متصل. اگر مخصص ما منفصله، مثلا اکرم کل عالم مخصص منفصل داشتیم که یا زید یا امر یکی از این دو تخصیص خورده است و شاید هر دو تخصیص خورده، در اینجا ظهورها مشکلی نداره. ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید منعقده، ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام هم منعقده. منتها راه حل ثبوتی اینه که بگیم این ظهور حجت است به شرط کذب ظهور دوم، یعنی به شرط عدم وجوب اکرام امر. اگر اکرام امر واقعا واجب نباشه، ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید حجته، حجیت مشروطه به کذب آخر. این رو در مخصص منفصل فرمود. ما عرضمون اینه که حجیت فعل عقلائه و فعل شارع است به ما هو موافقون للعقلاء و یعیش و کواهد من العقلاء، به عنوان یکی از افراد عقلاء سخن میگوید، ولذا نمی شود از خطاب او ما توجیه‌های غیر عقلایی استخراج کنیم، باید توجیه عقلایی بکنیم. بیش از این ظهور خطاب شارع تحمل ندارد که ما زائد بر ظهورهای عقلایی رو تحمیل کنیم به خطاب شارع. شما یا آقای صدر چجور حجیت رو که فعل عقلاست تحلیلی میکنید که اصلا بعید عن ذهن العقلا به ملایین فراسخ؟ آخه یک وقت آدم میاد یک امر تکوینی رو توجیه میکنه، خب توجیهایی که مردم نمیفهمن اشکال نداره، بنا نیست مردم همه چیز رو بفهمن، ولی یه وقت میگه شما این کار رو کردی، شما این رو انشاء کردی، شما انشاء کردی حجیت این ظهور را مشروطاً به کذب ظهور آخر. عقلا میگن ما این کار رو کردی، هرچی میگیم بله شما این کار رو کردید، میگن اگر ما این کار رو، ما از ما داری خبر میدی، ما تو خواب هم همچو کاری رو ندیدیم که انجام بدیم، چجور ما این کار رو کردیم؟ معنا ندارد که ما مقام اثبات رو درست کنیم، مربوطش کنیم به یک مقام، به یک توجیهی که لا یخطر به بال العقلا، بعد بگیم عقلا این کار رو کردن. عقلا همین پیرزن ها هستن، تحلیل نمی کنن، ولی وقتی بهشون بگی معنا نداره این حرف که ما بگیم شما اینو، شما مقصودت این بود، مثل این آقای حرفی زده، مثلا یه پیرزنی آمده گفته که فرض کنید که از این که من این چرخ نخریسی رو رها کردم ایستاد، میفهمم که معلوم میشه این حرکت زمین و آسمان خالق داره و الا بدون خالق این حرکت باید متوقف بشه، کما اینکه حرکت این چرخ متوقف شد. خب این پیرزن استدلال کرد، علیکم بدین العجائز هم در روایت داریم. شما بیاید بگید نه خیلی، ایشون داشت به برهان امکان اشرف تمسک، مثلا میگم به برهان صدیقین تمسک میکرد، بعدم میگیم خب برهانو بگو مینیم، خودت هم برات هنوز این برهان حل نیست. آخه نمیشه این پیرزن استدلال کنه به برهانهای فلسفی که خود فلاسفه هم توش دیر دارن. این که نمیشه که بگیم ایشون اینجور استدلال کرد. باید استدلال کرد، باید بفهمه چه استدلالی کرده ولو بعد از توضیح ما. اما مرحوم آقای صد عجیب تر از این حرف در مخصص متصل گفت. مخصص متصل مثل این که اکرم کل عالمن که مولا میگه، قرینه واضحه داریم، قرینه واضحه برای مردم که مخاطبن به این خطاب، که زید و عمر با هم وجوب اکرام ندارن. از مطالب بدیهی برای مردم این شهر هست که وقتی مولا میگه علماء شهر رو دعوت کنید برای نهار، زید و عمر رو با هم نمیگه. اینها همینجور دور از هم هم ترکش های حرفاشون به هم میرسه، چه برسه که یه جا جمع کنیمشون مجلس رو به هم بزنن. خب قرینه متصل است. خب مرحوم آقای صد میگه اینجا گیر کردیم، راستش راست میگید، اینجا نمیشه توجیه کرد که حجیت ظهور اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید، این حجیت مشروطه به کذب ظهور الاخر فی وجوب اکرام امرن، چون این مخصص متصله، اصلا حادم ظهوره، نه اینکه دوتا ظهور مستقر داریم حجیت این ظهورها را مشروطه کنیم. آقای صد می فرماد گیر کردیم ولی توجیه باز می کنیم. توجیهمون اینه که خود این ظهورها مشروطه، خود ظهوره اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید مشروط است به عدم وجوب اکرام. اگر اکرام امر واجب نباشد ظهور دارد، خطاب اکرم کل عالم در وجوب اکرام زید، و اگر اکرام زید واجب نباشد، ظهور دارد اکرم کل عالم در وجوب اکرام امر، نه اینکه وجوب اکرام ها مشروط است، نه اون نمیشه، ظهور ها مشروط. میگیم جناب آقای صدر اصلا این خلاف، اولا خلاف وجدانه که ظهور خودتون پذیرفتید دیگه، ظهور کار عرفه، ظهوری که کار عرفه، یعنی اصلا ظهور یعنی ما یختر به بال العرف، بعد این ظهور با اون توجیه ثبوتی عقلی شما بخواد تحلیل بشه، این دیگه ظهور نشد. ظهور در چی داره؟ ظهور در، یعنی دو تا ظهور مشروط داره، پس باید عرف اینو بفهمه، در حالی که خودتون قبول دارید که عرف این رو نمیفهمه. عرف از اکرم کل عالم دو تا ظهور مشروط نمیفهمه. حالا چی میفهمه؟ بعدن عرض میکنه. اشکال دوم که اینم اشکال قابل توجهیه در تعلیقه بحوث مطرح کردن، که آقا ظهور تصدیقی یا ظهور تصدیقی یا هست یا نیست. این که ما بگیم این کلام ظهور تصدیقی داره در وجوب اکرام زید، لا مطلقا، یعنی ظهور تصدیقیش علا تقدیر عدم وجوب اکرام امره، ظهور اکرم کل عالم در این که مولا میخواهد انشاء کند وجوب اکرام زید را، این ظهور در تقدیری است که واقعا اکرام امر واجب نباشه. ما هم چه ظهور تصدیقی نداریم، میشه اخبار معلق، اخبار معلق مشکل نداره، از اول من بیام بگم اگه زید ایستاده نیست پس نشسته است، اگر زید نشسته نیست پس ایستاده است، دو تا اخبار مشروط، اشکال نداره. اما تو انشائیات اکرم کل عالم انشائه، حالا اگر اخبار بود اونجا هم خلاف وجدان بود دو تا اخبار مشروط، ولی تو انشائیات که دیگه دو تا انشاء مشروط رو که نمیگید، انشاء که مشروط نمیشه. دو تا وجوب مشروط هم که شما گفتید نیست. آخه پس یعنی چی دو تا ظهور مشروط؟ بالاخره یا اکرم کل عالم ظهور داره در انشاء وجوب اکرام زید یا ظهور نداره، یا ظهور داره در وجوب اکرام هم یا ظهور نداره. به نظر ما راه حل اساسی راه حل سومه، و اون اینه که بگیم آقا اشکال عقلی رو با بیان عقلی جواب میدیم، بعد بحث عرفی رو هم با عرف مطرح میکنیم. چطور؟ میگیم آقای عقل، شما بیع کلی فی المعین رو قبول دارید؟ به عقل میگیم در بیع کلی فی المعین من میفروشم به شما یکی از این دو گوسفند را و مبیعم خارج است نه ذمه. چرا؟ برای اینکه خود عرف میگه اگر این دوتا گوسفند هر دو بچه دار شدند، این دوتا مرغ هر دو تخم مرغ گذاشتند، یکی از اینها، یکی از این نوزادها، یکی از این تخم مرغا مال مشتریه دیگه. یه هفته است ما گفتیم اشتریت من که عهد اهدا هاتین دجاجتین، یه هفته است تحویل نداده به ما، تو این یه هفته هر کدومشون سه بار تخم کردن. این آقا هم این تخم مرغا رو صبح میزنه به روغن رو میخوره. خب مرد حسابی، خب با یکی از این مرغا رو خریدیم، این یکی از مرغای با تخم نگذاشته. اغلا اینجور میگن دیگه. خب میگیم آیا عقل، پس مدی از نظر اغلا این خارجیه منتها لا علت تعینه. شما اشکال دارید؟ عقل میگه نه. چرا من اشکال ندارم؟ برای اینکه در حقیقت مبی به نظر عقلی صورت ذهنیه است. ما یه مبی به ذات داریم، صورت ذهنیه اهدل شاطین است، اهدت زجاجتین است. این صورت ذهنیه بالحمل شایع فرد مردد نیست. خود وجود ذهنی اهدت زجاجتین وجود ذهنی متعین. محقق اصفهانی خودش تصریح میکنه به این مطلب که وجود ذهنی عنوان احد و عنوان فرد مردد مصداق فرد مردد نیست. مبیع میشه صورت ذهنیه اهدت دجاجتین و این تعین دارد در ذهن، مبیع از نظر عقل. و هم میگیم مشکل برطرف شد، میگه بله. میریم سراغ عرف. عرف میگه من قبول ندارم که مبی صورت ذهنیه است. این که میگن عنوان رو فانی میبینن در خارج، یعنی همین حرف عرف، نه این که فناء حقیقی است. یعنی عرف توهم میکند که هاذه صوره متحدتون معزیها توهما عرفیا، به این میگن فناء. توهم عرف میشه اسمش فنا، لحاظ فنایی. میگیم آی عرف قبول کردی حرف عقل؟ میگه ابدا. مبی در خارجه، مبی اهداهاتین دجاجتینه. ولی من عرف اصلا مشکل ندارم، مشکل عقل داشت که حل کردید براش. من عرف اصلا فرد مردد رو در خارج موجود میدونم. یعنی در خارج وقتی این دجاجه هست اون دجاجه هست، اهدت دجاجته اینم هست در ضمن اینها. ولذا عرف میگه زرنگی نکنید تو همین بحث اصول، یک عده رو ساده گیر نیارید. هی شما میگید مثلا تو اون مثال دوتا نماز میگید آقا من میدانم یکی از این دو نماز، یا نماز ظهر یا نماز عصر، باطله و شاید هر دو باطل باشد. زرنگی نکنید. عرف میگه ها برهان فلسفی نیارید برای مردم که قاعده فراغ در صلات اخرى غیر المعلوم بالاجمال محال است، چون فرد مردد است. والفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه. این زرنگی ها درست نیست. ولو بعض اعلام معاصرین حفظه الله هم تحت تأثیر این زرنگی های فلسفی قرار گرفتن و گفتن بله راست این محاله. نه این عرف میگه شما دارید زرنگی میکنید. چرا؟ برای اینکه حاجی‌های وحید نظرشون اینه که همون چیزی که محقق اصفهانی گفت درست است، محال است تعبد به این فرد مردد. این دیگه نهایت درنگی اینهاییست که برهان فلسفی میارن، بزرگان ما هم قبول میکنن. خب حال به نظر ما نه، حق اینه که قبول نکنیم. چرا؟ برای اینکه عرف میگه ببین جواب عقل رو که دادید، قاعده فراق در عنوان صلات ثانیه جاری میشه، در عنوان. عقل میگه موضوع بذات، یعنی موضوع به نظر من، برای قاعده فراق عنوان ذهنی از صلات الاخراست. این عنوان هم که تعیین ذهنی داره. اما عرف میگه ببین من دیگه یه حرفا حالیم نیست، فرد مردد لا هویت له ولا ماهیت. خوش انصافا وقتی که این آقا اومد گفت که من میدونم یکی از این دو نماز باطله، شک دارم نماز دومم باطله یا نه، به عرف گیر ندادید. وقتی این آمد گفت شک دارم نماز دومم باطله، نگفتید حرف زشت نزن. یعنی چی من میدونم یکی از این دو نماز باطل است، شک دارم نماز دوم صحیح هست یا نه؟ کدوم نماز دوم؟ این فرد مردده. چرا همچو حرفی نزدید؟ قبول کردید که بله شک داره در صحت و بطلان نماز دوم. حالا که شارع آمده میگه که کل ما مضا من صلات که فامزهی کماهو، و من عرب میگم این صلات ثانیه که این آقا شک داره در صحتش، صلاتون فامزها کماهو، به من عرب گیر میدید؟ چرا گیر میدید؟ یشب هذا المکلف فی صحت صلات الاخرى، خودش داره میگه من شک دارم در صحت نماز دوم. حرف عرفی میزنه. ما میگیم همین حرف عرفی رو تو قاعده فراق جاری کنید، بگید نماز دوم هم صحیحه و به هازا تنحل مشکلت الفرد المردد تتمت الکلام انشاءالله فرد. خب محقق